بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة و السلام علی اهل بیته الطیبین الطاهرین واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خب خیلی خوشحالیم، خیلی سعادتمندیم که در خدمت بزرگواران هستیم. ان شاء الله خدا اجر بده به عزیزان که زحمت کشیدن این مجلس رو ترتیب دادن. حالا ما هم سعیمون بر اینه که ان شاء الله خیلی مصده عزیزان نشیم. من در چند قسمت ان شاء الله یه تسلیاتی دارم که عرض میکنم و سعی میکنم که خیلی مختصر هم بشه. مبحث اول اینه که این علمایی که ما داشتیم، حالا سابق بیشتر بودن و الان هم شاید در گوشه کنار باشن، عده‌ای که هستن میشناسیم، بعضی هم شاید ما نشناسیم و ولی هستن، این علمای ربانی چه کردند که این گونه شدند؟ یعنی مثلا ما وقتی مرحوم آیت الله العظمی بهجت رو در واقع نگاه میکنیم، یا در گذشتگان این بزرگان که بودن در زمان حاضر، حضرت آیت الله العظمی جناب آقای جوادی آملی رو نگاه میکنیم و از این دست، خب اینها چه کردن که به این درجات رسیدن؟ یعنی فرض بفهمید که اینا مثلا یه قرآنی داشتن که 31 جزء بوده، مثلا ما قرآنمون 30 جزء، اینا قرآنشون 31 جزء بوده که تو اون یه جزء یه چیزایی داشته که خب اونا به دست ما نرسیده، اینا به دستشون رسیده، مثلا شدن آی بهجت. یا فرض بفهمید که نماز ما 17 رکعته، اینا یه نمازی هم داشتن، یه کاری هم میکردن که اون کاره اینا رو از دیگران متمایز میکرده. خب طبعاً اینطوری که نیست که بگیم که آقا اینا یه قرآنی دیگه داشتن، اینا یه کتابی دیگه داشتن، یه نماز دیگه میخوندن. نه، اینطور نبوده. اینها یه ویژگی های دیگری داشتن که انشالله خیلی کوتاه بهش اشاره میکنیم. ببینید، امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمودن که یکی از بلاها فقره. الا و ان من البلاء لفاقه و اشد من الفاقته مرض البدن. یعنی فقر خیلی چیز بدیه، تنگ دستی خیلی چیز بدیه، ولی بدتر از اون مرض بدنه. ما الان کسی رو سراغ داریم که حاضره که این مرض بدنش بهبود پیدا بکنه، شب نون خالی بخوره، ولی خب این بیان امیرالمؤمنین میفرماید که فقر، تنگ دستی بلاءه و اشد من الفاقته مرض البدن و اشد من المرض البدنه مرض القلب. مرض قلب از همه اینا بدتره. خب به چه بیانی از همه اینا بدتره؟ ما چه دلیلی در دست داریم که بگیم که فرض بفرمایید که مرض قلب از تنگ دستی و از مرض بدن و اینها بدتره؟ به چه بیانی، به چه تقریری؟ به این بیان که حالا از یک منظر که نگاه کنیم مرض بلاء تنگ دستی و فاقه به فرمایش امیرالمومنین و مرض بدن، اینا دیگه حالا خیلی خوشبین باشیم ما به این عمرای خودمونو اینها بگیم که ما اگر گرفتار این دوتا باشیم، خب 50 سال دیگه گرفتار هیچ کدومش نیستیم دیگه، حالا 60 سال دیگه، حالا 100 سال دیگه، 100 سال دیگه ما نه گرفتار خدمتتون عرض کنم که تنگ دستی هستیم، نه گرفتار مرض بدنیم. اما مرض قلب با ما هست تا ابد. مرض قلب مرضی است که جاودانگی است. برای همین حضرت می‌فرماید که مرض قلب از اینها بدتره. بعد در ادامه حضرت می‌فرماید که سعه در مال نعمته و افضل بر سعه در مال صحت بدنه و افضل از اون تقوى القلوبه. خب کسی که اعتقادی اصلا نداشته باشه به این که ما ابدی هستیم و ما یه موجودی هستیم که فوت نخواهیم کرد، ما وفات داریم ولی فوت نداریم، چون که الفائت لا یستدرک دیگه، ما فوت که نداریم، ما وفات داریم که یک سفری است، از روی یک پلی رد میشیم که حضرت ابا عبدالله در روز عاشورا فرمودن که صبرن یا بن الکرام مل موت الا القنطره. موت یک پلیس که رد میشین از روش میرین اونور. خب اگر ما این اعتقاد رو نداشته باشیم، در واقع تفکرات ما هم اشتباه میشه، تفکرات ما اشتباه میشه، معیارهای ما به هم میریزه در همه چیز، در انتخاب دوست، در انتخاب به اصطلاح مصاحب، در همه اینها ملاک‌های ما به هم می‌ریزه. چون که این مرض قلب رو خوب نمی‌شناسیم. حالا خیلی خلاصه این قلب رو یه بررسی بکنیم که انشالله متوجه بشیم که این علما، این بزرگان امثال مرحوم آیت الله فاطمی‌نیا، اینها چی کار میکردن که این گونه بودن؟ که دیگه عرض کردیم قرآن دیگه‌ای که نداشتن، نماز دیگه‌ای هم که نمیخوندن. ما خیلی هم حالا دیگه اینجا مجلس خودمونیه، خیلی هم کارای خاص از آقا نمیدیدیم که مثلا یک نماز 1000 قل هو الله از شب ایشون بخونن تا فردا صبح و فرض بفهمید که و از این دست. بلکه اینها این معنای قلب رو اول فهمیده بودن، بعد از این هم که فهمیده بودن، خب وقتی این رو طرف فهمید مشخص شد دیگه معیارهاش و مبناهاش تغییر میکنه طبعا، و دیگه این یه آدم متفاوتی میشه دیگه. ما قلب رو که در لغت، در حالا بین عامه وقتی بررسی میکنیم، قلب رو میگن آقا یک عضو صنوبری شکل در سمت چپ. در لسان منتسبین به اهل عرفان میگن قلب یک لطیفه ملکوتیه غیبیه‌ای هست که یک ارتباطی به همین عضو صنوبری شکل داره. حالا در صحت و سقم اینم صحبت کردن، و حالا کسانی که علاقمند باشن انشالله پیگیری میکنن. یک وقت هم هست قلب در کلام ائمه، در قرآن، در بیانات رسول الله و ائمه این قلب گفته میشه، اون هم معانی خاصی اراده میشه. گاهی از قلب میفرماین عقل اراده میشه، گاهی نفس اراده میشه. میفهمد ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، یا اینکه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ختم الله علی قلوبهم، و از این دست. منتها حالا در معنای نفس به کار رفته میشه، در معنای عقل به کار میره، منتها یک جامعی داره اون قلب وقتی در کلام ائمه و در قرآن و احادیث به کار میره. جامعش عبارت است از همین باطن انسان. باطن انسان، این باطن انسان، خب حالا خیلی خلاصه عرض میکنیم که یک تقسیم بندی علما کردن که در علم، علم رو تقسیم کردن به علم معامله و علم مکاشفه. در علم مکاشفه که خب نه کتابی هست و نه دفتری هست و نه اینکه مثلا کسی بیاره بگه من یه کتابی بخونم مکاشفه پیدا، اون مال یه اهلشه و ما حالا اصلا راجبش صحبتی نداریم که بکنیم. این علم معامله، علم معامله هم خود علم مکاشفه باطن علم معامله است. این یه تیکه رو اگر دقت بفهمید عزیزان، علم مکاشفه باطن علم معامله است. حالا علم معامله چیه؟ علم معامله خود صورتی دارد و معنایی دارد. صورت علم معامله همین واجبات است، اتیان واجبات و ترک محرمات. اون چی که مبتلا به همه ماست و اون چی که از ما خواستن، اتیان واجبات و ترک محرمات، همین نماز و روزه و اینها رو بهش میگن علم معامله. این علم معامله یک صورتی دارد، همین نماز و روزه که ما میخونیم یک معنایی دارد. ببینید داریم میرسیم به اون بحث قلب که حضرت فرمود که بدترین مرض، مرض قلبه، و بهترین نعمت‌های خدا تقوای قلبه. داریم میرسیم انشاءالله به اینجا. اینجا وقتی که ما قلب رو، این علم معامله رو بررسی میکنیم که یک صورتی داره که همین واجبات هست و ترک محرمات و حالا مستحبات هم به قدر نشاط نه بیشتر، باطن این علم معامله معرفت احوال قلوبه. این معرفت احوال قلوب اون بزنگاهی است که این بزرگان رو از دیگران ممتاز میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که حالا در سخنان مرحوم استاد شنیدید، من خیلی فهرستوار عرض میکنم که انشالله چشمم به ساعت هست. این در واقع معرفت احوال قلوب به این صورت است که ما قلب هر انسانی دو ورودی داره، یک ورودی از عالم ملک داره، یک ورودی از عالم ملکوت داره. از عالم ملک چی میاد؟ تمام رذایل، چیزای خوب هم میاد ها، فرض بفهمید که همین چیزایی که ما در روز سر و کار داریم، علم طب، فیزیک، شیمی، فقه و و و و صفات رذیله هم از این درب میاد، این دربی که به عالم ملک و عالم در واقع همین دنیا باز است. یک دری هم باز است به سوی عالم ملکوت که میفرماید القلب مترددون بین الغیب و الشهاده. قلب دائما متردد است، در رفت و آمد است بین این دربی که از یک سمت قلب هست که به عالم ملک و یک دری که به سمت بالاست از عالم ملکوت. اینها ورودی های عالم ملک رو کنترل می‌کردن، یعنی اجازه نمی‌دادن گرگ غضب وارد این حیطه باطن بشه، اجازه نمی‌دادن که حرص آز خرس، درندگی پلنگ، شهوت خوک، بی حیایی بوزینه، چون دیگه تو قلب میشه جنگل دیگه، اون که قلب نیست که، اینها رو وارد قلب نمی کردن و در مقابل ورودی که به سمت عالم ملکوت هست اون رو خیلی مواظبت می کردن و مواظب دریافتی های از اون سمت بودن. حالا دریافتی های از اون سمت چیه؟ دریافتی های از اون سمت عبارت است از همون صفات و اسماء الهی که وارد در قلب میشه و انسان متحقق میشه، وجودش این صفات در انسان تحقق پیدا میکنه. وقتی این صفات در انسان تحقق پیدا کرد، اینها انسان سبقه الهی میگیره و حضورتون عرض کنم که دارای ملکات نفسانیه میشه، که همون که آقا میگفتن، گاهی میگفتن من انقدر گفتم که هم خسته شدم هم خسته کردم. شخص صاحب صفات عالیه میشه و تا زمانی که این صفات عالیه در قلب مستقر نشه و به صورت ملکه در نیاد، این آدم آدم نمیشه به این تعریفی که ما کردیم. یعنی اون چیزی که این بزرگان رو از ما ممتاز میکنه این نیست که مثلا یه نماز هزار قل هو الله شب تا صبح بخونن، که البته اگه بخونن خیلی خوبه، ولی اگر این نباشه که فایده نداره. که اگر طرف کبر داشته باشه، همه عبادات دنیا هم بکنه. حضرت امیر اسلام فرمود که چگونه می شود شخصی با داشتن یک صفت وارد بهشت بشه که به خاطر داشتن اون صفت یک نفر رو از بهشت راندن؟ تکبر. شیطان رو برای چی از بهش راندن؟ تکبر کرد دیگه، عبادت هم داشت، ولی آیا به جایی رسید؟ نه. پس اینها به تعداد انگشترا و به تعداد عمرها و حالا بقیه ظواهری که هست، اینا ملاک نیست. ملاک اینه که طرف صفات عالیه داشته باشه. صفات عالیه هم فقط در این صورت به وجود میاد که ما قلب رو بشناسیم و بدونیم که ما ابدی هستیم، ما جاودانه هستیم، ما مرگ نداریم، و این صفات اگر در ما باشه انشالله با ما خواهد بود تا برزخ و تا قیامت و تا قبر و تا داخل بهشت، و خدایی نکرده اون طرفش هم تا داخل جهنم. و اما اینکه یک مطلبی رو هم عرض بکنم، خیلی انشالله بگذریم ازشون، عزیزان امر کردن که من چند تا خاطره از مرحوم حاج آقا بگم. سرور عزیزمونم اینجا تشریف داشتن، حاج آقا من از خدمتشون خواهش کردم که افاضه بفرماید ما استفاده بکنیم، قبول نفرمودن. حالا به هر حال بی ادبی ما رو ببخشید. مطلب بعد اینه که آقا ما حالا خیلی خوب این علما هستن و این هم دارای این قلب هستن و این هم صفات عالیه‌ای که دارن و و و و و حاج آقا میگفتن یه بند خدایی بود پول جمع کرده بود یه خونه بخره، یکی از ارهامش اومد این مدت زیادی این پول رو جمع، یکی از ارهامش اومد این پول رو به کلی از خونه اینها دزدید و رفت. این صفات عالیه نمونه هایی میخواییم ازش بگی. و بعد این آقا فهمید که یکی از ارهام این پول رو دزدیده، خانوادش رو صدا کرد گفت حرام میکنم بر شما، مبادا به روی ایشون بیارین، مبادا کسی به روی ایشون بیاره که ایشون این پول رو دزدیده. این و میگفتن این به درجاتی رسید و از قول آقای بهجت فرموده بودن که آقای بهجت در مورد این بزرگوار فرموده بودن ایشون بی زحمت به این درجات رسید. حالا بی زحمت نه این که منظور بی زحمت باشه ها، این که آدم بتونه این کار رو بکنه باید سالها روی خودش کار کرده باشه، ولی ظاهرش اینه که یا آقا می فرمودن که یک بنده خدایی یک کتمان سر از یک خانومی کرد، یک کتمان سر از یک خانومی کرد، قضیهش مفصل عرض نمی کنم. رفتید اون خانوم داره گریه میکنه توی اون هجله که شب عروسی، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من یک اشتباهی قبل از ازدواج کردم، حالا یا من رو ببر بکش یا آبروی من رو حفظ کن، من رو به قبیلم بر نگردون. میگه این شخص پاشد توی همون هجله چپ و راستی رفت و یه معامله با خدا کرد، اومد به این خانم گفتش که این سر تو بین من و تو و خدا همینجا دفن شد، دفن شد، بریم سر زندگیمون. این رو گفت و از اون خیمه اومد بیرون، پرده خیمه رو که زد مرحوم استاد فاطمی‌نیا به این سادگی‌ها زیر بار این حرفا نمی‌رفتن ها، تا چیزی براشون یقین نمی‌شد نمی‌گفتن. می‌گفتن این شخص در خیمه رو، پرده خیمه رو زد کنار، دید حضرت ولی عصر ایستاده. حضرت فرمود مبارکت باشه. این صفات عالی است. وگرنه شما شب تا صبح نماز بخون، صبح پاشو آبرو ببر. این که خودمون رو که نمیتونیم مسخره کنیم که. الان که مرحوم استاد فاطمی ها میگفتن که غیبت ها دیگه الان خیلی، این جام جهان نما، به این موبایل میگفتن جام جهان نما، میگفتن اینا در دست همه هست و غیبت ها مصور شده. یه چیزی برای شما برای بنده میاد، چه حقی داریم ما اینو برای کسی دیگه بفرستیم؟ این چه اثری خواهد داشت؟ اینه که ما میفرستیم این چه پیامدهایی خواهد داشت؟ رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم فرمودن که در قیامت گاهی یک قطره خون رو میارن بین صد نفر تقسیم میکنن، میگن انقدرش هم به تو میرسی، فلان پیام اومد منتقل کردی، این رفت نشر رو، این آقا مرض اعصاب گرفت یه روز زودتر مرد، تو در این خون شریکی. الان در بعضی از کشورهای عربی به این موبایل میگن انیست. آقا انیس ما، مصاحبه ما باید این باشه؟ این ورودی های کشور وجود ما باید با اینها پرشه؟ اینطور نیست. مصاحب خیلی مهمه. حالا من اون مطلبی که میخواستم عرض کنم، بعضی از این پستایی که هست که از مرحوم آیت الله فاطمی‌نیا میذارن، از دیگر بزرگان میذارن، من دیدم در این پست ها از آقای حسنزاده، از آیت الله حسنزاده، از این بزرگان دیدم، بعضیا می نویسن که خب حالا این به چه دردی می خوره با همین عبارت، حالا ایشون برای کجای دنیا چی کار کرده، برای کجا ایشون مفیده. خب آخه این اگر که به هر حال یه سواله، اگر واقعا سواله، تفقهن داره سوال میکنه که خب باید پاسخشو داد دیگه، که آقا حالا اینا به چه درد میخورن؟ شما اگر که خواستی ببینی اینها به چه درد میخورن، بیا در ضدش صحبت کن، ببین مجالست با اشرار به چه درد میخوره، چه آثاری میذاره. وقت مجالست با ابرار میفهمی چه آثاری میذاره. ما یکی از فرزندان آقا مجالست با اخیار و ابرار رو داریم میگیم. یکی از فرزندان آقا یک شب یک حادثه برش پیش اومد، داروی اشتباه داده بودن، این ایست تنفسی و قلبی و اینها پیدا کرد. در جایی که آقا زندگی میکردن طبقه پایینش این اتفاق افتاد، فرزند ایشون دچار ایست قلبی و تنفسی شد. آقا پایین هیاهوی شد و آمبولانس بیار و اکسیژن برسون و نفس بده و قوقا. آقا بالا درب خونه رو باز کردن، 5 تا پله بود تا پایین که بیان ببینن این فرزندشون چی شده. لای در رو باز کردن، یه تأملی کردن، در رو بستن، برگشتن تو. خدا شاهده به این مسجد، به این مکان مقدس قسم میخوره. در رو بستن رفتن تو، دیدن این طمأنینه، دیدن این سکون، دیدن این آرامش آدم رو نمیسازه. اصلا دیدن این آدم کافی نیست برای اینکه آدم ساخته بشه. توجه فرمودید؟ الان نه، مصاحب ملاک ها اصلا به هم ریخته. الان طرف این ازدواج هایی که میکنن، حالا الان زمانش نیست، این ازدواج هایی که میکنن چقدرش منجر به جدایی و مشکل میشه. اینها برای اینکه معیارهای اینها در انتخاب مصاحب غلط. اون بالاترین کانون اجتماعی که بالاترین اهتمام رو اسلام بهش داشته، که میفرماید که کسی ازدواج بکنه نیمی از دینش رو به دست آورده، ازدواج سنت منه، کسی که رغبت کنه از سنت من از من نیست و و و و، این کانون مهم اجتماعی رو چرا؟ یعنی خداوندی که برای اینکه ما شب میخواییم بریم تو رخت خواب گفته آقا اینجوری وارد بشین، شب برای اینکه ما چی خواب ببینیم، تو خواب چه خوابی نبینیم، فرموده اینو بخون، بگو خدای از خوابهای کذاب به تو پناه میبرم و فلان و فلان. صبح که از خواب بیدار شدیم، میفرمد رسول اکرم تا چشم مبارکشون رو باز میکردن میفرمودن که اللهم انی اسالک فی هذا الیوم نوره و هداه و تهوره. برای تمام آنات زندگی ما وقتی برنامه دادن، وقت برای امر به این مهمی، مهمترین کانون اجتماعی که عبارت باشه از خانواده و ازدواج، این الان در السنه و افواه ما اینطور میشنویم که میگن هندونه در بسته. ازدواج یعنی شما برای اینکه شب میخوای بخوابی برات برنامه دادن، صبح پا میشی برنامه دادن، برای این ما برنامه نداریم یا داریم و بهش توجه نمی کنیم، یا برنامه داریم بهش توجه نمی کنیم. حالا من این رو هم خدمتتون عرض بکنم و ایشالله من سعی میکنم 5 دقیقه دیگه عرائزم رو تموم بکنم، چون یه مقداری مقدمش طولانی شد. یک، حالا دیگه مجلس خودمونیه، انشالله این حالا اینجا باشه و تا آخرش هم انشالله دقت کنین. خدایی نکرده، والله من قصد کرامتگویی از استاد فاطمی‌نیا ندارم، چنین که تا آخر این رو بشنوین میفهمید که این اصلا بحث کرامت نبوده، کرامتگویی نبوده و منم قصد کرامتگویی ندارم، منتها اولش ممکنه این گونه بنماید، منتها تا آخرش توجه بفهمید. یک، بزرگواری اومده بود، زن و شوهری، خانم و آقایی با خانواده هاشون اومده بودن آقا عقدشونو بخونه. من خودم اونجا بودم، اومده بودن آقا عقدشون رو بخونه. آقا رفتن نشستن عقد اینها رو خوندن، آمدن بیرون، من دیدم ایشون مثل یه آدم مارگزیده به خودش میپیشه. گفتم آقا چی شده؟ چرا انقدر شما مضطربی، ناراحتی؟ فرمودن که خدا شاهده با همین جمله، فرمودن این داماد حیوان بود. این کرامت نمیخوام بگم ها، این تا آخرش گوش بدین انشالله متوجه میشین که قصد کرامت گویی نیست. فرمودن این داماد حیوان بود. گفتم که آقا منم حالا بالاخره آقا به ما رو داده بود، یه مقداری تو شوخی جدی حرفمونو میزدیم. گفتم آقا الحمدلله امشب چشم برزخی شما دیگه خلاصه داره کار میکنه. فرمودن که عزیز من، اولا این کلمات رو این گونه سخیف بذار وردار نکنیم، چشم برزخی و نمیدونم مکاشفه و. فرمودن که اینا از قواره من بزرگتره این حرفا. اول این توضیح رو به من دادن، به این جواب چند تا درش نکته هست که این حرفا رو جمعش کن، کرامت نساز. نه این کرامت بود، نه من چشم برزخی دارم، نه با این کلمات الکی نقل و نبات که نیست بریز و بپاش کنید. گفتم پس آقا چی بود؟ گفتش که این چشم برزخی نیاز نداشت، با چشم سر هم میشد فهمید. گفتم آقا چی شد؟ قربونت برم. گفتن که خب آقا خیلی ریزبین بودن، توجه میکردن. فرمودن که این مادر داماد توی حین جلسه عقد یه کاری کرد، یه چیزی گفت، یه حرفی زد، به مزاق این داماد خوش نیومد. مادر داماد، مادر میگفت، برگشت چنان نگاهی به این مادر کرد با غیظ که هیچ حیوانی این کارو نمیکنه. فهموندن چشم برزخ نمیخواد، این چشم سر کافیه. این مصاحب که میگن آقا حالا اینا به چه درد میخورن، آقا اینا به خیلی دردا میخورن. بعد بگیم که حضرت عالی و مثلا بنده به چه درد میخوریم، اینا که خب معلومه به چه. اینا دو گونه به درد میخورن، یکیش همین امور حسیه که شما میدیدید که در جلسه‌ای که خدا شاهد آقا نشسته بود یه بحث کتاب پیش اومد، بحث یه کتابی پیش اومد که اظهار نظر میکردن علما بودن، بزرگان بودن. خب منتها رشته آقا دیگه، تو این رشته خب آقا یه کتاب خونه داشت با 50,000 جلد کتاب که یک دقیقه هم راجع به این صحبت میکنم انشالله که ختام عرضم باشه. آقا یه بحث شده بود که این ابن عربی نمیدونم این حرفو زده و اون حرفو زده، اون میگفت، اون گفته، اون میگفت تو اون کتابش، این میگفت تو این کتابش. این سکوت کرده بود، آقا نشسته بود از اول تا آخر سکوت، خودداری، خیشتنداری. حالا من مثلا 2 بیت الفیه حفظم، هر جا برم میخوام بخونم که بگن آقا این 2 بیتو حفظ بودا، این الفیه حفظ بود 2 بیت. بله، ایشون سکوت کردند و بعد که ما اومدیم بیرون گفتم که آقا به من فرمودن که این کلامی که اینها نقل می‌کردن از ابن عربی نیست، این از ابن العربیه، قاضی ابن العربی. برای اینکه با اون ابن عربی عارف این چیز نشه، این رو ابن العربی میگن، اون رو این اصلا از ابن عربی نیست، از ابن العربیه و در فلان کتاب هم هست. گفتم آقا اون بند خدا پسر عموی من اون سید که خیلی بالا پایین بیشتر از همه هم میپرید اینا، خب چرا نفرمودید اینا؟ فرمودن که آدم به شکرانه بعضی از مواهبش باید مواظب دلها باشه. خب این علما به چه درد میخورن؟ آقا والله دیدن این صحنه برای آدم شدن کافیه، دیدن اینها. حالا اینا امور حسیه، من یه مسئله غیر حسی هم خدمتتون عرض بکنم. مسئله غیر حسی اینه که مرحوم آسید حسین قاضی که 30 سال استاد مرحوم والد بودن، رحمت آسید حسین قاضی از بنی اعمام اون قاضی بزرگ، حاج آقا میگفتن من دیده بودم که حیوانات از ایشان اطاعت میکردن. حاج آقا میگفت من دیده بودم حیوانات از ایشون اطاعت میکردن. ایشون یک دفترچه‌ای داشتن که بعضی چیزایی که حالا برای خودشون بود و بالاخره خاص خودشون یه سری یادداشتایی داشتن، ایشون نوشته بودن توسط یه عزیزی. حالا قضا و قدر اینطوری خواست که این دفتر افتاد دست این بنده حقیر. یکی از چیزایی که تو اون نوشته بود رو خدمتون عرض میکنم، یک دقیقه هم مطلبی رو از حالا یکی از ابعاد علمی حاج آقا، انشالله یک دقیقه بیشتر نشه دیگه، انشالله استفاده میکنیم از عزیزان. ایشون نوشتن مصاحبت با نیکان و بزرگان، حالا غیر این آثار حسی که ما میگیم داره و این آدم ها رو آدم ببینه اصلا آدم میشه، غیر از اینها ایشون فرمودن که حیوانات در اثر مجاورت با، خدمت شما عرض کنم که اراذل، در مرتبه حیوانیشون تنزل میکنن. یعنی اون حیوانی که توی حالا یه خونه اینا آسد حسین قاضی نوشته، دستخطشو خودم، جمادات. آقا یه سنگی میای شما میگی آقا این سنگ 50 سال توی قبر حرم حضرت ابا عبدالله، این یه جماده، در اثر بودن اونجا این تأثیر پذیرفته، این رو میان میزنن به یه مریض، یک دیدی به اذن الله شفا پیدا کرد. جمادات در اثر بودن فرض بفهمید در یک مکان مقدس، شما یک کاشی از دیوار حرم هسته ابا عبدالله بکنی، اون آثار داره. حالا ما ممکنه که نفهمیم، اون یه بحث دیگه ایه. آقای قاضی نوشتن که حیوانات در اثر نشست و برخاست با اینها در مرتبه حیوانیشون تنزل پیدا میکنن. وقت ما آدم ها در اثر نشست و برخاست ها و مصاحب هایی که داریم، ما میخواییم تکلیف ما چیه؟ صبح تا شب ما با کی بلند میشیم میشینیم؟ صبح تا شب ورودی های کشور وجود ما خوراکش از کجا داره میگیره؟ اینها همه آثار داره، چون اینا موجودن. حالا عزیزان هستن، من درس پس میدم، وجود رو که تعریف میکنن میگن چیزیست که دارای اثر باشه و اثرش هم کمال سنخیت رو با اون وجود داره. طرف وقتی یه نگاه به نامحرم کرد، این نگاه دیگه موجود شد، این موجود شد و شروع کرد به اثر گذاشتن و آثارش هم مسانخ است با این عمل، سنخیت داره دیگه، طرف یه فحشا انجام بده که دیگه شب
برای نماز شب بیدارش نمی کنن که. یک غیبت که شخص میکنه، این غیبت موجود میشه، میفته در سلسله علت و معلول و در جای جای زندگی ما آثارشو میذاره. میفرماید کسی که دروغ میگه تعفنی از بطنش بلند میشه که ملائکه به خدا شکایت میکنن از این تعفن. حالا ما دروغ میگیم، حالا فعلا مشام ما فعلا سر شده، کار نمیکنه که اذا ماتون تبهو، ما خوابیم فعلا، ولی این بوی تعفن در زندگی ما، طرف میاد میگه آقا من وقت پامیشو میره پیش دعا نویس و پامیشو میره پیش نمیدونم کی و کی و کی و کی و کی که آقا تو این غضبی که تو خونه میکنی، این دروغی که میگی، این غیبتی که میکنی، پدر جد سحر و تلسمه، دنبال تلسم باطل کن نرو، خودتو درست کن. عذر میخوام دیگه، حالا بعدیاش هم انشالله دیگه نمیرسیم. آقا میرسیم، یک دقیقه من بگم خدمتتون. ما ببینید، این یه صحبتی میخواستم که حالا خیلی کوچیک مختصر گذرا در بعد علمی آقا به شما عرض کنم. خب آقا ذو ابعاد بودن. من الان با دوستان صحبت میکردم، یک دفعه یه سخنرانی از ایشون رو من پیاده میکردم، دیدم بوده 10-12 نوع علم توشه. یه حدیثی رو گفتن، علم حدیث، بعد لغتش رو گفتن، شکافتن فقه و لغش و بعد رجالش و سندش و بعد درایش و بعد یه مطلب عرفانی توش گفتن، بعد بحث ادبیش رو گفتن. خدمت شما عرض بکنم که و و و کتاب شناسیش رو ایشون تقریبا حالا با کم و زیادش 50,000 جلد کتاب داشتن. حاج آقا میفرمودن که در قدما این گونه بود که گاهی میخواستن از یک نفر یه چیزی نقل کنن، این یک دقیقه است، من یک دقیقه دیگه انشالله عرضم تمومه، میخواستن از علما یه چیزی عرض بنویسن، منوشتن قال بعض العظما، قال بعض العلما، یکی از علما این رو گفته. حالا یه کتابیه مال 500 سال پیشه، مؤلفش یه مطلبی اومده نقل کنه، میگه قال بعض العلماء. آقا این بعض العلماء رو ما از کجا پیدا کنیم؟ کیو داره میگه؟ خود حاج آقا به من فرمودن من این رو گفتن، و بعد برای اینکه یه وقت منم نگفته باشن یه استدراکی هم کردن که اون رو هم میگم، یعنی جبران کردن این من رو. فرمودن که من 90% مواقع حدس اولم صائبه که کیو داره میگه. حالا این یعنی چی؟ یعنی شما باید تو این 1000 سال که کتاب ها نوشته شده، علما باید با طرز فکر همه اینا آشنا باشی، همه آثارشون رو دیده باشی، همه مطالبشون، معیارها، ملاکهای اینا دست شما باشه، تا وقتی گفت فلانی این حرف رو زده بگی این حرف فقط کار فلانی میتونه باشه. فرمودن اگر حدس اولم نباشه به 95%، حدس دومم. بعد برای اینکه حالا دوتا من گفته بودن دیگه، حدس اول من و حدس دوم من، برای اینکه این رو جبران کنن گفتن که البته خدا اگه بخواد به یه پشه هم یه چیزی رو میتونه بفهمونه. بعدم خودشون رو اینطور تنزل دادن. و خب عرض بنده تمام است. خیلی ممنونم از اینکه دیگه حالا گفت الباقی عند تلاقی، اگر یه روزی عمری بود و ایشالله ما بیایم استفاده کنیم از عزیزان و بزرگواران. خیلی ممنون از تشریف فرمایی همه عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا امام زمان رو خوشحال کن، قلب نازنینش رو از ما شاد کن،
ما رو مشمول دعای اون حضرت قرار بده. رهبر معظم انقلاب در پناه خودت حفظ بفرما، شر دشمنان به خودشون برگردون، امور معیشتی مردم اصلاح بفرما. امام راحل، شهدا، شهدای از این جمع، از این دانشگاه، اموات ما، ذوی الحقوق ما، درجاتشون رو عالی تر بفرما. فیضی از این مجلس انشالله به همه گذشتگان ما، مرحوم والد رحمت الله علیه، به همه این بزرگواران انشالله آید و واصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.